خبرها روزها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک تاجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان تاجیک آباد خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفر آنتون گلوشکوف مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه در دوشنبه بررسی شود. سفر گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد، بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمان بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس به تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. با اطلاع آنتون گلوشکوف، 80% کارگران در ساختمان‌های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سربازی تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهدی شرکت ده‌ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سربازی تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ناممکن است. به نقل او اکثر مهاجران تا زمانی آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست، ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه‌ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بولو می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علف دروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شومی در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خی ادمای همسایه اومدند کندن و را براوردند. دن و ساق از بچه کوی دختریان مون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. توران پاشا محمد اللهی و 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روز حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بیجا دستم و ششتم گشتم رفتم این خیلی پامونی بود برای برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش چیدکرگی بود. هم پام در بلو همو موندم بیرم و تای دولون را خود کنی را که یکی ازمی جنبید دیدم که دستکو خمیدن گرسن و قبنوی گفتم پرم که منی این پوام شاخن آخری نمیشوهن خدم افتادم در همونجا همی کلوخو و نمی و طور سر میان میگذرم رشکو نکر او را گم جخید همی خشیزم دو دادیم اشکنی نایید که کلن دوشیم یا داوجا چکوری میکنن دادی یا امارات و خیسن داوگرسن با کودکوش در دروب دان یاتش او یا کودک یاتش در بغالی بود. همه که فیروت که میشکنه او خود در موهر جونده به تشویش.
اینا همه چپه شده.
همه چپه شده. دشت روشگه همه شده.
طبق اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
بوار که همین قطعیت میگن همین دوچکا قطعیت از که خوشم رد است همین ای همون بولو همین دیوار که شپنش کرد شپر جا ای همون بولو خوب سنگ بود یکون کلوخ بود که همین پوند زدگی همین یه وقتا میشوند سر نمیزیم همین خیلی همین چخو بوز همین جمیده ایتاست خلو نمینه همین جا همین جا تا اومده ایتاست همی خانی که بابور دستم خاطر کشور کرده هم خوشنگ با هم پم خیزم نخیزم پونه که چپانه میگرده و وقت میگن تا کالوشون نمیشه یه نیه پول مکاتی هرده هم ما همی پوش کسب مایده مایده که بیست خونه آنی دو بود مدام هم ما دخون خالوگم من همی دلم لاغم میشه کیشی دو همی سوژی شدی دستم رو پاس نگرد من خونه را داد زدم کودکو خوب نن خرید خاکی هم تا خوکولو هم دا بلوش همی اتولتا خونه از گرده ایتن هم خود برومدن اثبات کردن یکون چی نشید خنادگه بور کردن همی دا روش بلنسه کردم
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی یکی از آنهاست هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده رد کرده است. محیدین کبیری روز 21 اکتبر با آزاد تیوی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است. او گفته است که با عبدالستار پیر محمد زاده هیچ نمود ارتباط نه آوازی نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمد زاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمد زاده ماهی نویبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غریادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظرانی را بداد آمده است. او روزی 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مرافعش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمان بر است اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بافته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده نوحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک نوحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قومگرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 21 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوا در نزدیکی مرزی افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بیگناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تهار ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را به راه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریه وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایتی قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200 هزار ساکن ونگریه را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلی تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است باری دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه ها را در کشور تا تنها پریزیدنت حق دارد تا این و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس را کاملا از بین می‌برد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باور دارم.
اجازه ندادم حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از روی پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میداند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسما به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک روز 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامه‌اش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادر عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناهی نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز 10 نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرغیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه های 10 نفر از فعالان مدنی و سیاستمداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوا، حامی حقوق قرغیز، روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمانی صورت میگیرد که انتظار میرود قرغیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرح سازشنامه قرغیزستان باید قلمرو آبانبار کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان بدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جبارف رئیس جمهور قرغیزستان گفته است که سازش به نفع این مردم کشورش است. یک برنده تلویزیونی دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی رشید توده مارگاریتا سیمایان در توییتر نوشت که هیچ کسی در تلویزیون با اندیشه‌های نفرت انگیز آنتون کراسوفسکی موافق نیست. این خبرنگار هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت آن کودکان اوکراینی را که میگویند روسیه خاک اوکراین را اشغال کرده است باید به دریا انداخته و غرق کرد. این خبرنگار که طرفدار جنگ در اوکراین است این سخنان را در مصاحبه با سرگئی لوکیانینکو نویسنده روس به زبان آورد. ادیب روس در این مصاحبه گفت سالهای 80 وقتی او در اوکراین بود گروهی از کودکان با او گفتند اگر شوروی سابق اوکراین را اشغال نمی‌کرد زندگی آنها بهتر بود. آنتون کراسوفسکی در پاسخ گفت این گونه کودکان را می باید بر رودخانه پرتغیان انداخت و یا در داخل کلبه اوکراینی آتش زد. اظهارات آنتون کراسوفسکی خشم حکومت اوکراین و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت. دمیتری کولوبیا وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به این دعوت‌ها آنتون کراسوفسکی را به دعوت به نسل‌کشی اوکراینی‌ها متهم کرد و از کشورهای جهان خواست نشر برنامه‌های رشا توده را در قلمروهایشان من کنند.
شروع از آخر هفته گذشته رانندگان و مسافران سمت ولایت سغد از ایستگاه یا ترمینال نو استفاده میکنند که در قسم شمالی شهر دوشنبه فعال شد. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. این در حالی است که خودی فراز شرکت همکاره متعلق به شمس الله صاحبوف از 11 مارس سال 2020 دیگر رسما وجود ندارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیز روحلوی را میکنم. بنابر سامونه رسمیش شرکت تاجیک ونش ترانس 18 ترمینال نقلیاتی کشور را اداره میکند. ترمینال نو در مساحت نزدیک به 6 گکتار و با خرج 7.5 میلیون سومانی بنیاد شده است. شهروخ امانوف نماینده شرکت تاجیک ونش ترانس روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
از این پس رانندگان سمت سوخت در درون شهر دوشنبه کار و فعالیت خود را دوام داده نمی‌توانند و برای اینها ما تمام شرایط را در ترمینال مسافرکشی شمالی تهیه کردیم. اونا می‌توانند در اینجا تا مهلت 40 روز به پول به پرداخت از خدمات رسانی ما استفاده برند.
هم‌اکنون تمامی ماشین‌های مسافربر که از سمت ولایت سوخت می‌آیند در ترمینال نابونیادی چورباغ توقف می‌کنند و همین طور از این ترمینال مسافر گرفته به سمت شمالی کشور برمی‌گردند. قبلا ماشین‌های مسافربر سمت ولایت سوخت با مسافران خود وارد شهر گردیده در اکثر حالت مسافران خیش را تا به منزل می‌رسانیدند. هنگام بازگشت آنها از ترمینال مرام که در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک است مسافر می‌گرفتند. حالا بنیاد مهمانخانه و توقفگاه‌ها برای ماشین‌های باربر ادامه دارد. در ترمینال کهنه مسافرکشانی سمت ولایت سوخت رانندگان برای استفاده یک دفعه اینا 20 سومانی پرداخت می‌کردند، اما برخی از رانندگان بدون صحبت گفتند احتمال آنها برای استفاده یک دفعه اینا از ترمینال نو 30 سومانی پرداخت کنند. برخی رانندگان گفتند هنوز به جای نو عادت نکردند و نه همه مسافرکش‌ها و مسافران سمت ولایت سوخت به این ترمینال آمدند. فرمانبوی فرمانوف راننده مسافرکش دوشنبه عینی در صحبت به رادیو آزادی گفت
الدارا شودگی نمیدونه کی گوجو مرا چمو کنه پیش میبردیم مسافر تو کروگی تو بوز موجه میپارتیم با بولو استانک میبرم دیم استانک چه میزال ترمینال اینجا اکیم شرایطش نختر میشه خیلی وعده کردیم.
در اولین روزی با کار شروع کردن این ترمینال شماری مسافران نیز چندان زیاد نبود. رفشان جمعیف مسافری سمت دوشنبه است. رفشان گفت
جای خوب اونجا ما ها یک شب استیم مگر 100 تومن 80 تومن بود اكو اینجا بیایم کنه میبینیم چه
اونجا
دوست می‌داشتین چه دوست؟ گاسینسنکو یافته کواتران راست می‌شستین.
طبق اطلاعی رسمی همه روزه به پایتخت از 8 دروازه آن بیش از 140 هزار ماشین وارد می‌شود. ضمناً ماشین‌های مسافرکشی که از طرف ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی داخل می‌شوند، آنها نیز از ترمینال مسافر برای شرکت تاجیک ونش ترانس استفاده می‌کنند. شرکت تاجیک ونش ترانس ماهی فوریه سال 2010 پیدا شده، مؤسسش جمعیت سهامی پوشیده فراز می‌باشد و در ساختارهای اندوز تحت رقم مخصوص ثبت نام شده است. سراغ حقوقی شرکت در نوحه فردوسی در مکان ثبت شده است که در آن نهادهای دیگری مربوط به فراز از جمله چاپخانه آن نشریات موثر جایگیر شدند. اما مسئولین این شرکت در صحبت با رادیو آزادی تنها گفتند کاری این شرکت خدمت رسانی نقلیاتی است. تاجیک ونش ترانس را یکی از شرکت‌های مناپلیستی طبیعی در فهرست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز دیدن ممکن است. نام این شرکت همچنین برای تنظیم ماشین‌های کلونی باربر در سرحد چین ذکر شده است. یک تحقیقات رادیو آزادی در 2 سال پیش معین کرده بود که در برابر تاجیک ونش ترانس همچنین شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل می کنند، از جمله نشریات موثر، مکتب رانندگی، مرکز معاینه تکنیکی افتمبلی، تولوری ورزشی، نقطه سوزشواری و شرکتی بهداشتی که خدمت رسانی تیبی رو پیشنهاد میکند.
مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است و در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعد چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدند که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق الهیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر عبدالستار از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرهش آثار لتکوب نبود ولی افسرده تر به نظر می رسید. بعد نشر این نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدند و سلامتیش نگران هستند. بر ریاست محبسا نامه نوشته میخواهند زود زود از حالش با خبر شوند، ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر میتوانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمد زاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت، ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای آیلم وادار کرد که گناه ناکرده را بردوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را در باری آنکه گویا بر رهبر مخالفان محیدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشته پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصانی آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار متقند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترکی خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ارائه میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرحی بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام‌های روسیه در پی شکست‌های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله‌های 2 ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است اسلحه‌های هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشینی اوکراین را با هواپیماهای بی سرنشین و مشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش‌بسی فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تأسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را با قلمرو خود همراه کرده است. اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخشهای وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اولی حمله نظامی روسیه و کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و همکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که دو خط دفاعی ایجاد شده و خط سوم دفاعی نیز تا دو هفته دیگر تکمیل خواهد شد. خطهای دفاعی همچنین در منطقه بلگراد روسیه نیز ایجاد شده است. این منطقه ها خاک روسیه هستند و جزئی از منطقه های اشغال شده نمی باشند. اما طبق گزارش ها خطهای دفاعی در منطقه اشغال شده لوگانسک اوکراین از سوی نظامیان روسیه ایجاد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ساکنان یک محله در ناحیه کوشانیان شکایت دارند که مقامات به طلب برگردانیدن فرزندانشان از خارجه و فرستادن آنها به ارتش سیم برق چند خانه را بریده به در مسجدها قفل زدند. در حکومت ناحیه اظهار بی‌خبری کردند. حقوقدانها رفتار منصبداران محلی را خلاف قانون دانستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محله دلبر در حدود جماعت مهنت‌آباد ناحیه کوشانیان جایگیر است. رئیس محله هاشم چلایف می‌گوید در آنجا 300 آیله زندگی دارند و اکثر جوانان برای خوراندن و پوشانیدن نزدیکان در روسیه کار می‌کنند. هاشم چلایف روز 21 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت:
همین قشلاق دلبر مو کالونای تماچی دوره. هر تماچی محکمه.
در حکومت ناحیه کوشانیان ولایت ختلان گفتند که درباره بستن مسجدها در محله دلبر خبر ندارند. دلافروز شکرالله‌زاده معاون رئیس ناحیه روز 21 اکتبر به رادیو آزادی وعده داد که مدیر بخش تنظیم را میپرسد و چی حالت است کاربری میکنند، ولی دیگر به زنگ‌های تلفن ما پاسخ نداد. در حالی که نمایندگان حکومت شرح نمیدهند، ساکنان میگویند مقامات سیم چند خانه را نیز بریدند. گفتند تا پسرانتان را از خارجه نآورید و به خدمت حربی نفرستید، قوای برق نیست، نقل کرد یکی از ساکنان. در جماعت مهنت‌آباد قطع نیروی برق و بستن در مسجدها را رد کردند، اما گفتند در محله دلبر فرستادن جوانان به ارتش در سطح پایین‌ترین است. نمایندگان جماعت از آن ابراز نگرانی کردند که بعضی از والدین فرزندان را به ارتش نمی‌فرستند. بعضی از ساکنان گفتند پسرانشان برای تامین آیله به مهاجرت کاری به روسیه رفتند و اگر در وطن می‌بودند از خدمت سرپیچی نمی‌کردند. بار اول نیست که در منطقه‌های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان سیم برق مردم را بریده و در مسجدها را می‌بندند. عین کارو در سال 2019 در ناحیه جیهون و نوراباد تجربه کردند. همان سال چندی از ساکنان ولایت سوخ شکایت داشتند که مقامات والدین را دستگیر کردند تا برای بازگشتن فرزندانشان از خارجه فشار بیارند. به نظر حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف، با استفاده از چنین اصول نمی‌شود جوانان را به ارتش جلب کرد.
وقتی که این اصول استفاده میبرند این غلط است، زیرا که مسئله برق دیگر تعینات اجتماعی دارد و کوششی برخلاف قانون محدود کردن شهروندان جهت استفاده برق است. با برق مردم درس تیار میکند، خوراک میپزد، امنیت چه تامین میکند تا که بیرون برود شبانه و غیره. ما در عصر 21 قرار داریم، بنابراین این خوب نیست و موفق مقصد می بود که از چنین طرز و شکل های نادرست جلب جوانان به کشون ها خودداری کنند.
از اول ماه اکتبر امسال دعوت تیرماهی جوانان از 18 تا 27 ساله به ارتش جریان دارد. وزارت دفاع تاجیکستان خبر داد که بیش از 50% نقشه را اجرا کردند. مقامات هر سال از افسودن صف اختیاریان صحبت میکنند، اما موردهای سربازشکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. ساکنان میگویند همچنین گزارش ها درباره لاتوکوب و مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت مومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. امام علی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورک گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کرونا استفاده برند. و گفت حالا با استفاده از روزهای مساعی در کشور ما نیز محدودیت انتقال برق عمل کرده ایستاده است، ولی این حالت موقتی بوده به خاطری در فصل سرما با برق پورا تامین شدن اهالی جاری شده است. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میدونند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسما به کار انداختن این طرحهای عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. سال 2018 امام علی رحمان ضمن افتتاح یکچرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت. از آن به بعد هر سال غیر رسمی در تاجیکستان محدودیت جاری میشد، ولی مقامات آن را با بهانه های مختلف رد میکردند. از این پیش برق تاجیک روز 12 اکتبر در اعلامیه گفت هرچند آبانبار نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. اظهارات امام علی رحمان در حال است که در موسم زمستان وضعی به خصوص منطقه دوردست تاجیکستان از نظر دسترسی به نیروی برق و وسایل گرمی‌دهی و انرژی خیلی تنگ می‌شود. برخی منعقدان مشکل را نه تنها به کاری هنوز ناپوره نیروگاه‌های برقی آبی، بلکه به فروش برق و کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می‌دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم که شب یکشنبه 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب به پایان رسید، مدالی برنجی به دست آورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت از دور دوم پرداخت. او در این دور بکمروت التیبویف را از ازبکستان شکست داد و به دور چهارک نهایی راه یافت. تیمور در چهارک فینال نماینده آذربایجان جمال غمزتخانوف را مغلوب کرده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی قوازمایی را به لوکاس کرپالیک از جمهوری چخ باخت. تیمور رحیموف 25 ساله برای مدال برنجی برگشتگیری 23 ساله اسلوواکیه ماریوس فیزل پیروز شده مقام سوم را کسب کرد. در وزن بیش از 100 کیلو لوکاس کرپالیک چخ که در قوازمایی نهایی جور سپیچکرسی هلندی را شکست داد مدال طلا گرفت. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودو مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودوی تاجیکستان در باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه هایی که موندگیم، ارزو و هوس هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشکار 8 مرد و 2 زن داخل بود. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. اینچنین نتیجه های نشان داده جهانگیر مجیدوف و کامران شاه استاپریان قابل ذکر است. هر دو در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی کردند. جهانگیر مقام پنجم و کامران شاه مقام هفتم را کسب نمودند. در سبقت مردان مسلمبیک کریموف در وزن 60 کیلو، شهباز سید ابرورف در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجم دینف در وزن 73 کیلو، شادمان ریزویف در وزن 81 کیلو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلو، اینچنین در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و مولوده آدینای و در وزن 63 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ صورت گرفت، بیش از 400 ورزشکار از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. رقابت ها در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار شد. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه جای دوم را از آن خود کرد. منتخب چین جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال برنجی، 1 مقام پنجم و 1 مقام هفتم در بین 65 کشور در جای 22 قرار گرفت. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی شدند. به برندگان مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 یورو و به صاحبان مدال برنجی 1500 یورو تقدیم گردید. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو شدند.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم، بجانم قسم دلها قسم با تو میمانم. مکن خستم بشکستم آبی بستم، بشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم بگر بگیرم بگر یار بفا. دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم، دیگر شراب دیر چرا وقتی من تنهایم دیره دید رو تحری چرا وقتی من تنهایم چیره بیت را خریت را نمیخوام
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود
مهمانی برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و ماگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعات نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سردار خدمات اکتشافی بیرونی اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیبا رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیوی آزادی که مهمانی ما شده اید و همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی رو تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین رو پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که علاوه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین نبیگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت. زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم می کردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژ صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах многоэтажных. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джанобі Сафір, ми хочемо хамчинин шумо дарбори райпурсі, які джанобі Русія дар каламравої ішкол шуда гузаронд, ва аслан дарбори гаспі сарзамінгої Україна ба хаяті Русія ніс ітіломе додет.
Хочу сказати, що ответ на ваш вопрос, он очень простой і понятний.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین و قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیمهای غیرقانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشوری عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشوری غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть вернее. нашу землю.
Джаноби Сафирмо и Тилодорем, ки пойгои дусиду, якими Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалф шудан. Ойош мо и Тилодоре, ки тедоди онхо чи мигдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201 базы, которая раскотирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در جنگ بر ضد اوکراین نقش فعالی دارند. فکر میکنم جز اتومهای اساسی این پایگاه در ماه مارس سال جاری به اوکراین فرستاده شده بودند. نیروها و تکنیک نظامی این پایگاه پیوسته به اوکراین فرستاده میشوند. در مورد تعداد نیروها من با برآوردن تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی روزی هستم. ما به این نظریم که 1500 تا 1700 نیروی این پایگاه به اوکراین فرستاده شده است. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو بتالیون گروه های تاکتیکی جنگیده ایستادند. آماری دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلا در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ های اطراف لیمان و منطقه های دیگر دیده شدند.
منی پرنیمالی اکتیونی شاست بیو دیستی خوریونی لیمان و نا درگیخ نپراولینیخ.
همه ما می دانیم که در روسیه بسیج عمومی اعلان شده است برای اعزام سربازان و نظامیان به جنگ علیه اوکراین. نظر شما به این چی است؟
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басеҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифи артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басеҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дард мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکری شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
принять участие в боевых действиях на территории Украины в стране агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам ашмо ки оё маълумоти дақиқе доред ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд.
Вопрос весьма сложный. Да, почему потому что требующие, чтобы вся информация, та, которая...
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت‌های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده‌های ملت‌های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت‌های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق‌های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفرانی خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگ‌های بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فلتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны. погибнуть во время этих бойових дій.
Ташакур, Джануби Сафір, ви ми хостим назирі шмуро дарбуре вази кунуни ва ояндеї робітагой міони Таджикистан ва Україна робі порсим.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сьогоднішній день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرارسازی آغاز می یابد شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جنوبی سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. موسیقی
گیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بیمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویند و اما
سرخط خبرها. روزها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک توجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان توجیک آباد خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفری آنتون گلوشکوف مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه در دوشنبه بررسی شود. سفری گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمان بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس با تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. با اطلاع آنتون گلوشکوف 80% کارگران در ساختمان های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهد شرکت ده ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سرباز تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ممکن است. به نقل او اکثر مهاجران تا زمانی آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه‌ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بولو می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علفدروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شومی در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خیلی آدمای همسایه اومدن کندن و را برآوردن. دنوا ساق از بچه کو از دختریانمون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. تورانپاشا محمدالله و 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روزی حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بیجرد سام و ششتم گشتم رفتم این خیلی پامونیک بود برای برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش چیدکرگی بود. هم پام در بلو همون موندم بیرم و تای دولون را خود کنی رکی. یکی ازمی جنبی دیدم که دستکو خم بیدن گرسن و قبناوی گفتم پارا که منی این پوام شاخن آخری نمیشوهن خدم افتادم در همونجا همی کلوخو و نمی و طور سر میان میگذرم نشکو نکر او را گم جخید همی قشیدم دو داده میشکنی نهی در کلن داشتین یو دا اوجا چی کار میکنن در یا امارات و خیستن داو گرسن با کودکوش در دروب دان یا تاش او یا کودک یا تاش در بغالی باید. همه که فیروت که میشکنه او خود در موها هر جون در بیتشویش.
اینا همه چپه شده. همه چپه شده. دشت درست که همه شده.
طبق اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
باور کنید همین قطعی میگن همین جوچکا کنید از که خوشم رد هستن اوه همون بولو همون دیواخ شپنش کرد شپر جه اوه همون بولو خوب سنگ بود یکون کلوخ بود که هم پوند زدگی همین یه وقتا میشوند از هر نمیزونه همین میخیده همین چخو بود زمین جمیده ایت از خلو نمینه همین در همین در تا اومده ایت داد همین قامی خیلی با بول دیستوم خطی کشولا کرده هم خوستن که با همین پوم خیزم میخیزم پوند یک چپانه میگرده و وقت میگن تک کلوشون یا میخیزم یه نیک فرمه خطی هرده همه همین پوش کسا مایده مایده تو بیست تقمه این یو بود بوده هم مده خونه خلوگم من همین دلم یک همین سلکی شده همین سلکی شده همین سلکی شده پس نگذم یک خونه را دوت زدم کودکو خوب دن خیلی که خیلی هم تا خوکوزو هم تا بلوش همین اصطلتا خونه از غرده ایتن هم خود برومدن اثبات کردن یکون چی نشید خیمتگه بور کردن همین در روست بلنسه کردم
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلافی چهار سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی یکی از آنهاست هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده رد کرده است. محیدین کبیری روز 21 اکتبر با ازا تیوی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است. او گفته است که با عبدالستار پیر محمد زاده هیچ نمود ارتباط نه آوازی نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمد زاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمد زاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیرعادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظرانی را به داد آمده است. او روز 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مروفیش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمانبر است اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بفته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده نوحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک نوحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قومگرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 21 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوا در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بی‌گناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تهور ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را براه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریا وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایتی قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو و 200 هزار ساکن ونگریا را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلیه تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است، بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه‌ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس‌ها را کاملا از بین می‌برد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمونه جمع شد با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میداند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسمان به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک روز 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامه‌اش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روزی ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادر عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناهی نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز ده نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرغیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه های ده نفر از فعالان مدنی و سیاست مداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوه حامی حقوق قرغیز روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمان صورت میگیرد که انتظار میرود قرقیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرحی سازشنامه قرقیزستان باید قلمروی آبانباری کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان میدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که سازش به نفع این مردم کشورش است. یک برنده تلویزیونی دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی رشیا توده مارگاریتا سیمایان در توییتر نوشت که هیچ کسی در تلویزیون با اندیشه‌های نفرت انگیز آنتون کراسوفسکی موافق نیست. این خبرنگار هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت آن کودکان اوکراینی را که میگویند روسیه خاک اوکراین را اشغال کرده است باید به دریا انداخته و غرق کرد. این خبرنگار که طرفدار جنگ در اوکراین است این سخنان را در مصاحبه با سرگئی لوکیانینکو نویسنده روس به زبان آورد. ادیب روس در این مصاحبه گفت سال‌های 80 وقتی او در اوکراین بود گروهی از کودکان با او گفتند اگر شوروی سابق اوکراین را اشغال نمی کرد زندگی آنها بهتر بود. آنتون کراسوفسکی در پاسخ گفت این گونه کودکان را می باید بر رودخانه پرتغیان انداخت و یا در داخل کلبه اوکراینی آتش زد. اظهارات آنتون کراسوفسکی خشم حکومت اوکراین و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت. دمیتری کولوبیا وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به این دعوت‌ها آنتون کراسوفسکی را به دعوت به نسل‌کشی اوکراینی‌ها متهم کرد و از کشورهای جهان خواست نشر برنامه‌های رشیا توده‌ای را در قلمروهایشان من کنند.
شروع از آخر هفته گذشته رانندگان و مسافران سمت ولایت سغد از ایستگاه یا ترمینال نو استفاده میکنند که در قسم شمالی شهر دوشنبه فعال شد. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. این در حالی است که خود فراز شرکت همکاره متعلق به شمس الله صاحبوف از 11 مارس سال 2020 دیگر رسما وجود ندارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیاز روحلوی را میکنم. بنابر سامونه رسمیش شرکت تاجیک ونش ترانس 18 ترمینال نقلیاتی کشور را اداره میکند. ترمینال نو در مساحت نزدیک به 6 گکتار و با خرج 7.5 میلیون سومونی بنیاد شده است. شهرخ امانوف نماینده شرکت تاجیک ونش ترانس روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
از این پس رانندگان سمت سوخت در درون شهر دوشنبه کار و فعالیت خود را دوام دادن نمی توانند و برای اینها ما تمام شرایط را در ترمینال مسافرکشی شمالی تیار کردیم. اونا می توانند در اینجا تا مهلت 40 روز به پول به پرداخت از خدمات رسانی ما استفاده برند.
همکنون تمام ماشین های مسافربر که از سمت ولایت سوخت می آیند در ترمینال نابونیادی چورباغ توقف می کنند و همین طور از این ترمینال مسافر گرفته به سمت شمال کشور برمیگردند. قبلا ماشین های مسافربر سمت ولایت سوخت با مسافران خود وارد شهر گردیده در اکثر حالت مسافران خیش را تا به منزل می رسانیدند. هنگام بازگشت آنها از ترمینال مرام که در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک است مسافر می گرفتند. حالا بنیاد مهمانخانه و توقفگاه ها برای ماشین های باربر ادامه دارد. در ترمینال کهنه مسافرکشانی سمت ولایت سوخت رانندگان برای استفاده یک دفعه اینا 20 سومونی پرداخت می کردند. اما برخی از رانندگان بدون صحبت گفتند احتمال آنها برای استفاده یک دفعه اینا از ترمینال نو 30 سومونی پرداخت کنند. برخی رانندگان گفتند هنوز به جای نو عادت نکردند و نه همه مسافرکش ها و مسافران سمت ولایت سوخت به این ترمینال آمدند. فرمانبوی فرمانوف راننده مسافرکش دوشنبه عینی در صحبت به رادیو آزادی گفت
алдара шудеги намена ки гужомера чумукна теж мебрдем мусафири то круги товоз мужа мепартем ба боло станка мебрдем станка цим завод терминал аҷа ки шароиташ нахсар мешам хеле ваъда карагам.
در اولین روزی به کار شروع کردن این ترمینال شماری مسافران نیز چندان زیاد نبود. رفشان جمعیف مسافری سمت دوشنبه است. رفشان گفت
جای خوب اونجا ما ها یک شب استیم اگر 100 سوم 80 سوم بود اکو اینجا بیایم کنیم ببینیم چی خیر
اونجا داشتیم
گستینیچه داشتیم نکنم یافته کواتران رفته میشتیم.
طبق اطلاعی رسمی همه روزه به پایتخت از 8 دروازه آن بیش از 140 هزار ماشین وارد می شود. ضمناً ماشین های مسافرکشی که از طرف ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی داخل می شوند، آنها نیز از ترمینال مسافر برای شرکت تاجیک ونش ترانس استفاده می کنند. شرکت تاجیک ونش ترانس ماهی فوریه سال 2010 پیدا شده، مؤسسش جمعیت سهامی پوشیده فراز می باشد و در ساختارهای اندوز تحت رقم مخصوص ثبت نام شده است. سراغ حقوقی مملکت در نوحه فردوسی در مکانی ثبت شده است که در آن نهادهای دیگری مربوط به فراز از جمله چاپخانه آن نشریات موثر جایگیر شدند. اما مسئولین این شرکت در صحبت با رادیو آزادی تنها گفتند کاری این شرکت خدمت رسانی نقلیاتی است. توجیک ونش ترانس رو یکی از شرکت‌های مناپلیستی طبیعی در فهرست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز دیدن ممکن است. نام این شرکت همچنین برای تنظیم ماشین‌های کلونی بربر در سرحدی چین ذکر شده است. یک تحقیقات رادیو آزادی در 2 سال پیش معین کرده بود که در برابر توجیک ونش ترانس همچنین شرکت‌های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل می‌کنند، از جمله نشریات موثر، مکتب رانندگی، مرکزی معاینه تکنیکی اتومبیلی، تولوری ورزشی، نقطه سوزشواری و شرکتی بهداشتی که خدمت رسانی طبی را پیشنهاد می‌کند.
مقامات با پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. وی در نامش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش میکردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بردوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روزی ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعدی چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدند که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق الهیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر افساتور از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرش آثار لطکوب نبود، ولی افسردتر به نظر می رسید. بعد نشر این نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدند و از سلامتیش نگران هستند. بر ریاست محبسان نامه نوشته میخواهند زود زود از حالش با خبر شوند، ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر میتوانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت، ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائلم وادار کرد که گناه ناکرده را بردوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا بر رهبر مخالفان محیدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلابی آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشته پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواست است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصانی آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترکی خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات در این گزارش من محمد و فاریزاده ای را میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرح بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام‌های روسیه در پی شکست‌های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله‌های 2 ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشینی اوکراین را با هواپیماهای بی سرنشین و مشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش‌بسی فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه‌های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تأسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته‌های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی‌های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را با قلمرو خود همراه کرده است. اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخش‌های وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اول حمله نظامی روسیه به کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده، دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و همکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که 2 خط دفاعی ایجاد شده و خط سوم دفاعی نیز